ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک فعال و زندانی سیاسی سابق میگوید بازداشت مصطفی تاج‌زاده یعنی ظرفیت نظام تنگ‌تر از هر نوع اصلاحی است. محمد رسولوف در زندان اوین تحت بازجویی به سر میبرد. و معترضان در سریلانکا محل اقامت رئیس جمهوری این کشور را به تصرف درآوردند. یک فعال و زندانی سیاسی سابق در بیانیه ای بازداشت مصطفی تاج‌زاده را به معنای تنگ بودن ظرفیت نظام برای هر نوع اصلاحی دانست. ابوالفضل قدیانی که خود بارها به دلیل نامه‌نگاری به علی خامنه‌ای به دادستانی انقلاب احضار شده میگوید نظام استبداد دینی به ریاست علی خامنه‌ای مستبد امروز ایران و اعوان و انصارش بالاخره نتوانستند انتقادهای مشفقانه و مصلحانه مصطفی تاج‌زاده را تحمل کنند. این فعال سیاسی که سابقه محکومیت و حبس بعد از حوادث سال 88 را نیز دارد در ادامه بیانیه‌اش میگوید ماهیت نظام دینی که خود را به دروغ و فریب به آسمان و خدا می‌بندد و کوچکترین پاسخگویی در برابر مردم را نیز بر نمی‌تابد با اصلاح در تناقض و با آن غیر قابل جمع است. ابوالفضل قدیانی در بیانیه‌اش اظهار داشت ادامه حبس زندانیان سیاسی به شدت محکوم است و باید هرچه زودتر بدون قید و شرط آزاد شوند. محمد رسولوف سینماگر سرشناس ایرانی که شامگاه جمعه بازداشت شد به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شده است. کاوه فرنام تهیه کننده برخی آثار آقای رسولوف با اعلام این مطلب به رادیو فردا گفت که این فیلمساز به بهانه محکومیت مربوط به سال 96 برای ساخت فیلم سینمای لرد بازداشت شده است. به گفته این تهیه کننده دو پرونده دیگر نیز علیه محمد رسولوف مطرح است. یکی از اتهام‌ها ساخت فیلم مستند جنایت عمدی است که در آن عمدی بودن مرگ بکتاش آبتین عضو زندانی کانون نویسندگان ایران بررسی شده و اتهام دیگر در ارتباط با امضای بیانیه معروف به تفنگت را زمین بگذار می باشد. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد سینماگران منتقد را نقض فاحش آزادی بیان و آزادی‌های بنیادین خواند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شد. این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین بازداشت این فیلمسازان شناخته شده را نشانگر تزلزل حکومتی دانست که حاضر به تحمل ابراز عقیده منتقدان نیست. سازمان حقوق بشر ایران در ادامه این اقدام نهادهای امنیتی را تلاش برای ارعاب جامعه و وادار کردن مدافعان حقوق بشر به سکوت دانست. روز شنبه معترضان و تظاهر کنندگان مخالف دولت سریلانکا به محل اقامت و دفتر کار رئیس جمهوری هجوم برده و این اماکن را به تصرف خود درآوردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه پیشتر گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهوری سریلانکا محل زندگی و دفتر خود را ترک کرده بود. در این گزارش به نقل از یک مقام نظامی آمده که رئیس جمهوری سریلانکا هنوز در کشور حضور دارد و فرماندهی ارتش را نیز همچنان در دست دارد. پس از ماه‌ها کمبود سوخت و مواد غذایی، خاموشی‌های طولانی و تورم افسار گسیخته و به پایان رسیدن ذخیره ارزی کشور، واردات کالاهای ضروری به سریلانکا عملاً متوقف شده است. بدهی‌های خارجی سریلانکا هم‌اکنون به 51 میلیارد دلار بالغ می‌شود. بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای اهواز و شوشتر دست به تجمع زدند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در اهواز به سر دادن شعار پرداختند. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حد اقل بگیرها در سال جاری هستند و بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق غیر حد اقل بگیرها تاکید می کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وکیل پرونده شاکیان کیوان اماموردی متهم به تجاوز به ده‌ها زن جوان روز شنبه در پیامی توییتری از محکومیت آقای اماموردی به اعدام در دادگاه بدوی خبر داد. پیشتر گفتگوی داشتم با سوده راد، فعال حقوق زنان ساکن فرانسه، و درباره این حکم پرسیدم.
اگر اصولی بخوایم نگاه کنیم، اصولا اون چیزی که ما از فمینیسم میفهمیم نمیتونه موافق باشه با حکم اعدام در هیچ چارچوبی برای هیچ کسی. اما مجازات و در واقع پاسخگویی و مسئولیت پذیر رو حتما جزء مجازات ها و جزء مسئولیت های بعدی که مجرم شناخته میشه میدونه هر فمینیستی، هر برابری خواهی. این که دستگاه قضایی ایران که اصلا بر اساس جنسیت زدگی ساخته و پرداخته شده، حالا بعضی از قوانین رو نسبت میدن به شرع اسلام، بعضی قوانین رو اصلا نسبت میدن به فرهنگ، ولی به هر حال ما میدونیم که قوانین در ایران قوانین بسیار جنسیت زدگی هستن. در چارچوب همون قوانین فردی محرز شده که تجاوز کرده، نه یک بار نه دو بار، بلکه به صورت سیستماتیک و به صورت دائم و مستمر در طول چندین سال از یک روشی استفاده کرده برای اینکه تجاوز کنه به زنان، در واقع اونها رو توی تله انداخته. اما اینکه حالا این فرد محکوم شده و حالا حکمش اعدامه، خب مشخصه که در خیلی از لایه‌ها برابری خواهانه نیست. اینکه یک نفر اگر که به تجاوز متهم بشه، کسی که اومده ازش شکایت کرده باید فکر کنه که ممکنه این فرد هم به اعدام محکوم بشه و یا واقعا اعدام چیزی هستش که من میخوام یا نه، و یا اصلا اعدام یک نفر مشکلی حل میکنه یا نه، یا قوانین رو تغییر میده، یا فرهنگ رو تغییر میده، بهتر میکنه یا نه. برای همین ما صدای بیشتر و بیشتری میشنویم که مخالفن و ناراضین از این حکمی که صادر شده.
آیا چنین حکمی، یعنی صدور حکم اعدام برای یک متهم پرونده تجاوز، چه تأثیری ممکنه بر شاکیان آینده متهمان به تجاوز بگذاره؟
ببینید، در جایی که حکم اعدام کاملا به صورت ناعادلانه داره صادر میشه و فعالیت‌های مختلف هست برای اینکه اصلا حکم اعدام هست بشه از این قوانین، فردی که مورد تجاوز قرار میگیره باید چند جانبه فکر بکنه. به این فکر کنه که آیا خودش میخواد آبروی خودش رو در جامعه‌ای که اون رو محکوم میدونه و اون رو مقصر میدونه در خطر بیاندازه، و بعد حتی اگر که رفت شکایت کرد، حتی اگر که خانواده، دوستان، آشنایان و حتی ناآشناهایی که بعداً متوجه میشن که این فرد از یک کس دیگه به اتهام تجاوز در واقع شکایت کرده، همراه او بشن، آیا واقعا میخواد که یک نفر اعدام بشه یا نه؟ من فکر میکنم، همچنان که بسیاری از دوستان و فعالان دیگه برابری خواه فکر میکنن، من فکر میکنم این حکم ضربه بزرگی میزنه به برابری خواهی، به صدا بلند شدن در واقع صداها علیه تجاوز، علیه تعرضها.
برخورد سیستم قضایی جمهوری اسلامی و قوانین قضایی ایران رو با قربانیان تجاوز چطور میبینید؟
دیگه این رو فکر میکنم که هر کسی میتونه تصور بکنه که کسی که میره در سیستم قضایی ایران برای تجاوز شکایت میکنه، به دلیل تجاوز یا حتی تعرض شکایت میکنه، باید خودش رو آماده بکنه برای انواع و اقسام تبعیض‌های رسمی و غیر رسمی. یعنی این نیستش که فقط سیستم قضایی بگه خیلی خوب شما مورد تجاوز قرار گرفتید، بیاید برید پزشکی قانونی و حالا ما ببینیم که آیا در پزشکی قانونی معنی تجاوز دقیقاً چیه، آیا همون معنی رو داره که برای مثال در کشورهای دیگه‌ای معنی شده و تعریف شده یا نه. نه، در ایران تجاوز بسیار سطحی تعریف شده و به همین دلیل هم هستش که جمهوری اسلامی ازش به عنوان یک پروپاگاندا استفاده می‌کنه و مثلا یه آمار تجاوز در کشورهای اسکاندیناوی بسیار بالاتر از آمار تجاوز در ایرانه، و به این اشاره نمی‌کنه که از یک طرف تعریف تجاوز رو بسیار سطحی گرفته، از یک طرف دیگه با همین فرهنگ و با همین قوانین داره قربانی‌ها رو و کسایی که به هر حال جان به در می‌برن از این تجاوزها رو به سکوت وادار می‌کنه.
آیا انتظار دارید که چنین پرونده‌ای که شاخص هست و تعداد قربانیان هم زیاد هست، مجلس ایران رو ترغیب به تغییر قوانین و تصویب قوانین حمایتی برای قربانیان چنین پرونده‌هایی بکنه؟
ببینید مجلس ایران اگر که واقعا قصد داشت در دورهای مختلف، مثلا بگم حکومت ایران اگر میخواست که کاری برای زنان، برای اقلیت‌های بهاش رانده شده بکنه، منتظر یک همچین پرونده‌ای نمی‌موند. این اولین باری نیستش که یک فردی به دلیل اتهام و در واقع محرز شدن اتهام تجاوزش داره محکوم میشه. ما همین چند روز پیش داشتیم که اعدام شدن افرادی به حکم تجاوز به عنف و حتی لوات، اینطور که اعلام شده بود توسط همون رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی. من فکر نمی‌کنم که این تأثیری جز یک پروپاگاندای دیگه داشته باشه و جمهوری اسلامی بگه که ببینید ما بالاترین حکمی که در کشورمون وجود داره به یک متعرض و یک متجاوز دادیم، بدون اینکه بخواد لایه‌های عمیق‌تر اون رو بررسی بکنه. این رو هم به نفع خودشون تموم می‌کنن. من به مجلس ایران، به کل حکومت ایران نمی‌تونیم هیچ اعتمادی داشته باشیم و حتی هیچ امیدی داشته باشیم که حتی یک گام سوی برابری بردارن.
دختر نظرات سودرات، فعال حقوق زنان، رو میشنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو فیلمساز سرشناس ایرانی، روز جمعه بازداشت شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا اتهام آنها را التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش متروپول آبادان عنوان کرده است. با هم بشنویم مصاحبه فرشته قاضی رو با مریم کیان ارسی، وکیل محمد رسولوف.
من به وکالت از آقای محمد رسولوف امروز مراجعه کردم به دادسرای ناحیه 33 شهید مقدس به همراه همکارم خانم جنگجو. به اتفاق وکالت داشتم از آقای رسولوف مراجعه کردیم. همکارم خانم جنگجو تونستن برن داخل چون اجازه ندادن که هر دوی ما وارد بشیم تو دادسرا. ایشون مراجعه کردن و اطلاع دادن که آقای رسولوف با صدور دو جلب الان بازداشت هستن. یکی بابت محکومیت یک سالشون مربوط به سال 97 و مربوط به ساخت فیلم لرت هستش و دومین اتهام هم تشکیل پرونده جدید هست که اتهام رو نگفتن به همکار من، اما موضوع مربوط به بیانیه تفنگت را زمین بگذار که تعدادی از سینماگرها امضا کردن و در فضای مجازی مربوط به حادثه متروپول منتشر شد.
اطلاع دارید که الان آقای رسولوف کجا نگهداری میشن؟ وضعیتشون به چه صورتی هست؟
بله، امروز مطلع شدنشون در زندان اوین هستن و متاسفانه در انفرادی.
خانم کیانرسی، حکمی که گفتید مربوط به مدت‌ها پیش هست، همینطور این بیانیه‌ای که امضا شده و منتشر شده خیلی کسان دیگری هم امضا کردن. چرا الان اون حکم رو به اجرا گذاشتن یه به خاطر این بیانیه آقای رسولوف و همچنین آقای مصطفی آل احمد رو بازداشت کردن؟
من از روند دستگیری آقای مصطفی آل احمد اطلاعی ندارم اصلا، اما میدونم که آقای رسولوف در این مدت اخیر خب احضارهای متعددی داشتن هم دادسرا بابت بحث بیانیه، اما هیچ وقت بهشون تفهیم اتهام نشده بوده، یعنی صحبت شده بوده بعد از این انتشار مطلب، اما پرونده جدیدی تشکیل نشده بود و اتهامی هم بهشون تفهیم نشده بود تا اینکه متاسفانه دیروزشون بازداشت شدن.
آیا ابلاغیه‌ای صورت گرفته بود از قبل؟ آقای رسولوف احضار شده بودن پیش از اینکه این بازداشت صورت بگیره؟
ببینید، ابتدا که ما امروز مراجعه کردیم، خب توی خبرگزاری‌ها که از طرف جمهوری اسلامی منتشر شده اعلام کردن که اتهام جدید هست، ولی ما ابتدا به ساکن که مراجعه کردیم گفتن خیر، پرونده جدیدی نیست و بابت اجرای حکمشون هست. ولی بعد از حال مدتی که باز برای پرونده دیگه‌ای همکار من پیگیر شدن، بهشون گفتن که بله، پرونده جدیدی تشکیل شده و بهشون تفهیم اتهام جدید شده در خصوص بیانیه تفنگت رو زمین بگذار. اما بحثی که هست هم راجع به محکومیت ایشون هم راجع به این بیانیه، هیچ کدوم ابلاغ صادر نشده، یعنی ابتدا به ساکن به لحاظ حقوقی اگر برای اجرای حکم ایشون باشه، ایشون رو باید دعوت میکردن برای اجرای حکم و اگر ایشون مراجعه نمیکرد جلب میکردن. برای اتهام جدید هم همینطور، مگر اینکه شرایط خاص باشه یا از جرایم مشهود باشه که بتونن مستقیما دستور بازداشت رو صادر بکنن. و اینکه ایشون الان هم در انفرادی هست، خب همه اینا تمام این روند خلاف مقررات آیین دادرسی کیفری هستش. تا الان یعنی اطلاعات ما در همین حد هست و به هر حال پیگیر پرونده ایشون هستیم. امیدوارم که ایشون به زودی آزاد بشن و شرایط مساعدتری داشته باشن.
توضیحات مریم کیان ارسی، وکیل محمد رسولوف، فیلمساز سرشناس بازداشت شده رو میشنوید. اگه در این باره یا در باره هر موضوع دیگه ای مایلید نظر، انتقاد و پیشنهادی رو مطرح کنید، شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2113. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.